هم هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوارم ایام به کام باشه و سالم و سرزنده شنونده این ساعت رادیو گفتگو با موضوع جنبش نرم افزاری باشید که از طریق رادیو گفتگو صدای اندیشه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز به صورت 24 ساعته و در تمام ایام رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان است. افتخار میکنیم که با پیشنهادات سازنده شما دائم در حال اصلاح و تغییر رفتار و بهبودی هستیم. سامانه پیامکی ما 30,000-10,35، همچنین نرم افزار ایران صدا و سامانه تلفن سراسری 162 ارتباط ما با شما رو خیلی راحت میکنه.
سالها پیش وقتی اولین بار مقام معظم رهبری بحث جنبش نرم افزاری و نهضت تولید علم رو در کشور مطرح کردند، برخی گمان کردند که این تلاش علمی و تولید علم فقط باید در حوزه علوم انسانی باشه و بعضی دیگه اون رو فقط در حوزه مسائل صنعتی و فنی تسری دادند. البته عده‌ای هم بودند که فراتر از این دو مقوله اصل تولید علم و نوآوری رو در این عرصه انکار کردند و سخنان یأس‌آفرین و ناامید کننده می زدن و گاهی هم می گفتن مگه ما می تونیم در این زمینه حرفی بزنیم؟ امشب در برنامه در مورد جنبش نرم افزاری سخن خواهیم گفت.
خب این برنامه به همت آقای دکتر احمدی تهیه کننده، خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم بهرامزاد صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. جنبش نرم افزاری مقوله‌ای هستش که این روزها خیلی به گوش ما میرسه و یک مقوله‌ای هستش که بسیار متداول شده و مقوله نوعی هستش در همه جهان، بلخص در کشور ما هم مطرح است. به خاطر همین ما امروز در خدمت مهمانان بسیار ارزشمندی هستیم که به هر حال بتونیم جلسه خوبی رو با این دوستان و همچنین با شما داشته باشیم. امیدوارم که مورد فایده شما عزیزان قرار بگیره. مهمانان این برنامه آقای دکتر رضا مهدی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه فنی حرفه‌ای. من خواهشی که دارم یک ارتباطی با شنوندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز و مردم خوب ایران و تشکر میکنم از رادیو گفتگو بابت برگزاری این جلسه خوب که راجع به مطالبات مقام رهبری هم هست.
بسیار متشکرم، تشکر. خب آقای دکتر خلیل نوروزی، عضو هیئت علمی و همچنین مدیر کل سابق گفتمانسازی نقشه جامعه علمی کشور.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم در انتهای برنامه از اینکه وقت صرف کردید نگران این نباشید که وقتتون خیلی بد گذشته.
ما رو حلال کنید.
ما رو حلال کنید.
خب متشکرم آقای دکتر نوروزی. جناب آقای سعید سفیری، جامعه شناس و پژوهشگر در حوزه علم و فناوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام
به خدمت شنوندگان از رادیو گفتگو برای همه دوستان و عزیزان آرزوی سلامتی و تندرستی دارم در این روزهایی که شاهد شیوع بیماری کرونا در تمام جهان هستیم. امیدوارم همه شنوندگان و مردم از ایران با رعایت فاصله اجتماعی کمک کنن و یاری بکنن که بتونیم بر این بیماری فائق بیاییم و کشور به حالت عادی خودش و فعالیت‌های خودش بازگرده.
خیلی متشکرم. من هم آرزوی موفقیت برای شما و همه شنوندگان عزیز دارم. امیدوارم که این بحران‌ها با موفقیت پشت سر گذاشته بشه. خب اگر اجازه بدید جلسه رو با آقای دکتر مهدی شروع کنیم، مثلا ببینیم که این جنبش نرم افزاری چی هست و یک معرفی داشته باشیم. اصلا چرا جنبش سخت افزاری وجود نداره؟ اصلا چرا جنبش نرم افزاری مطرح شده؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا سلام عرض می‌کنم و ممنونم از اینکه به این مباحث مهم نرم افزاری و از مطالبات مقام از رهبری پرداخته میشه و خیلی جای کار داره واقعا این مباحث. شاید دوستانم بدونن، شنوندگان هستم، یادشون باشه که مقام معظم رهبری در اسفند 1379 در یه بازدیدی که از دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی‌تکنیک تهران داشتن، همونجا در جمع استادان و دانشجویان خوب دانشگاه در واقع دانشگاه صنعتی امیرکبیر این واژه رو در واقع بیان فرمودن. فرمودن که خوب است که در این کشور یه جنبشی، نهضتی، حالا به این مفهوم من مضمون دارم عرض می‌کنم، شکل بگیره تحت عنوان جنبش نرم افزاری. هدف این بود که در واقع سطح دانش کشور، سطح علمی کشور و سطح پرداختن به آموزش و آموزش عالی و اصطلاحا نهادهای علمی در واجه کلان بهش بیشتر توجه بشه. تقریبا 20 سال پیش ما اینقدر مقاله دوستان میدونن نداشتیم، اینقدر دانش دست تکمیل نداشتیم، اینقدر در واقع پتند و اختراع و کارآفرینی و نوآوری شرکت‌های دانشجویان اصلا نداشتیم. یعنی اون آغازی شد در تقریبا دقیقاً 20 سال پیش، یعنی 1379 الان 1399 دقیقاً 20 سال بشه، دو سه ماه کمتر. خوشبختانه جامعه علمی کشور این مفهوم رو خوب گرفت و مدیران خوب آموزش عالی، وزرای وقت یا وزرایی که سر کار بودن، معاون محترم وزارت علوم، اینو خوب نکته رو گرفتن. چرا خوب نکته رو گرفتن؟ برای اینکه از این بیان حضرت آقا میشد در واقع به سازمان‌های بودجه‌ای در واقع برنامه داد، بودجه خاص، پول خاص برای اینکه این در خواسته رهبری در واقع اجرا بشه. بنابراین در واجه اصلی اگه بخوایم بحث کنیم روی جنبش نرم افزاری، همین است که سطح علمی کشور، خلق دانش در کشور، استفاده علم در زندگی روزمره مردم، ارتقای در واقع سطح تولید و قدرت، ثروت و منزلت در واقع از طریق علم و پژوهش افزایش پیدا کنه. ولی در واژه عمومی بخوام مطرح کنم، من تمام حرکت‌های ما در این 40 سال گذشته، از جمله خود انقلاب اسلامی ما، از جمله نظام جمهوری اسلامی ما، همه این از جنس در واقع جنبش‌های نرم افزاری بوده دیگه. وقتی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن که انقلاب ما انفجار نور بود، این از جنس کاملا نرم افزاری و حالا به قول شما سخت افزاری نبود. یا ما انقلاب رو به یه تعبیر گفتیم انقلاب فرهنگی، حالا خود شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بر همین مبنا در واقع شکل گرفته. خود همین هم نشون میده که تمام کارهای ما در سالهای 40 سال گذشته همش بر مبنای همین بوده. حتی اداره دفاع مقدس ما بخش عمدهش در واقع نرم افزاری بود، یعنی وجود جوانان بدون حتی سلاح پیشرفته، کمک خانواده ها، اون حمیتی که کل کشور مسئول داشتن، همین از جنس نرم یا اصطلاحا جنبش نرم افزاری بود که خوشبختانه در این 20 سال گذشته انصافا از موقع تولد این واژه و پرداختن به این حرکات خیلی بزرگی در کشور اتفاق بیفته. جا داره که من چند تاش اشاره کنم تا شنوندگان خوب شما هم که الحمدلله میدونن از زبان منم بشنون. ببینید در دو دهه اخیر ما قبل از اصلا رتبه در دنیا به این معنای تولید، حالا دانش بگم یا خلق دانش یا بگم مثلا انتشار مقاله، اصلا به این معنی نداشتیم. الان الحمدلله با هر معیاری، با هر متری بسنجیم در دنیا، ما هم نمیسنجیم، دنیا میسنجه، سازمان های بین المللی، ما زیر 16 نمییم. یعنی با هر چی بسنجن، یعنی
20
نه در رتبه بندی کشورها،
در رتبه بندی،
یعنی
بله
کشوریم، یا 15 کشوریم، بله. یا 17 کشوریم، این حدودا هستیم در انتشار مقالات و اسناد علمی. این چون به دست آوردیم خیلی ساده به نظر میرسه، ولی واقعا به این سادگی ها نبود. چرا قبلش نبود؟ چرا خیلی از کشورهایی که از ما ثروتمندترن، از ما ظاهرا آموزشی قوی تری دارن، نظام پژوهش قوی تر، ولی نرسیدن؟ نشون میده که الحمدلله این نهضت و این جنبش در این حوزه در واقع جواب داده. یا عرض کنم خدمتتون حضور بیش از 4 میلیون دانشجو در این کشور اصلا خودش افتخار بزرگی است. این از واقعا جنبش بزرگی بود. یعنی الان چون اتفاق افتاده گفتنش ساده است، خیلی هم این رو خیلی بدیهی فرض میکنه. نه، اینجوری نبوده، خیلی زحمت کشیده شده، خیلی در واقع توی این زمینه همت به خرج داده شده. خود در واقع انتشار مقاله یکی از خروجی‌های اصلی چیزی به نام تحصیل تکمیلی است. توی این 20 سال اخیر واقعا ما در تحصیل تکمیلی قوقا کردیم و هر دانشگاه، هر در واقع گروه سعی کرد که از همدیگه سبقت بگیره و این را توسعه بده. الحمدلله نعمت خوبی است. یا ایجاد شرکت‌های دانش بنیان. ما اصلا قبل از این جنبش اصلا چیزی به نام اصلا واژه دانش بنیانی به اون معنا و شرکت دانش، اصلا دانشگاه شرکت یه چیز خنده‌داری بود یا اصلا کلمه بدی. الحمدلله ما هزاران شرکت دانش بنیان در این کشور در واقع داریم. خیلی هم توی این بحث کرونا دیده شد چقدر اینا موفق و چقدر در واقع میتونن کمک کنن کشور رو.
شاید بهشون دکتر، ما در خدمت مسئولین همین شورای مؤسسات دانش بنیان بودیم. یه دبیرخونه‌ای دارن که اونجا ما دیروز در خدمتشون بودیم، اعلام می‌کردن 5000 شرکت دانش بنیان الان عضو کارگروه ما هستن.
ممنون که آمارش هم شما فهم بودیم. حالا گفتم هزاران چون عددش نداشتم. حالا یا فرسون که ما در بحث تحصیلات عالی برای همه متقاضیان، ببینید هر کسی که اراده کنه وارد دانشگاه بشه سال بعد وارد میشه، یعنی اصلا مشکل ندیم. حالا میتونه رشته جای خاصی بخواد، رشته خود رشته بخواد، اون نشه ولی بغل دستش هست، یعنی صندلی برای همه تو این کشور چیده شده. خب این چون بهش رسیدیم خیلی خودشون نشون نمیده. اگه خدای نکرده ما چنین پتانسیل یا چنین فرصتی نداشتیم، ببین در دنیا علیه ما چی میگفتن. و الان چون هستیم چیزی با ما در واقع به عنوان حقوق و بشر، به عنوان اینکه اینا مثلا ضد علم، اینا ضد جنبشن. ببین الان خوشبختانه اتفاق افتاده. بچه من چند تا مثال دیگه هم بزنم دوستانم وقت بهش صحبت بفرمایید. ببینید ما در صنایع خاص، صنایع مثل هسته‌ای، هوا فضا، دفاعی، واقعا در دنیا الان حرفای خیلی زیاده برای گفتن داریم.
ولی دکتر اینا سخت افزاری حساب نمیشه؟
ببینید آیه دکتر، اینا از جنس علمن. ببین صنایع هوافضا اصلا سخت افزاری در کار نیست. اول فکر باید باشه، تولید علمی باید باشه، خلق دانش باید، اراده باید شکل بگیره تا این در واقع ماهواره یک متر در یک متر شکل بگیره. اصلا سخت افزاری در همش علمه، همش دانشه. دانش ها اصطلاحا یا تکنولوژی های امروزی اصلا وزن ندارن، بیشتر فکره.
بله
درسته. الان پس ما میخوام یه دونه در واقع ویروس برای یه دونه مثلا شما حساب کن واکسن برای یه ویروس پیدا کنیم، اصلا سخت افزاری در کار نیست، همش فکره، همش تولید علمه، همش دانشه، همش در واقع یافته ذهنه. اصلا نهایتاً چیزی یه قطره در میاد از توش، یه در حد مثلا چند میلی لیتر یا چند. این نشون میده که همه اینها در دنیای امروز فناوری ها با علم با هم کاملا مرتبطن. اون قدیم نبود که تولید یک بیل و فرغون و نمیدونم این همش سخت افزار باشه، فکر زیاد نخواد. الان خودرویی که امسال شما میبینی سال بعد نمیبینی در بازار. چرا؟ چون دانش جدید، علم جدید، یافته جدید این اضافه شده و همش هم این نرم بوده، سخت توش نبود. سخت هم قبلی هست دیگه، پیکان مال 48 همونیست که الان هم هست، ولی چجور شده که این قیمتش اون موقع مثلا فرض یه ماشینی به درد نخوره، گرما در گرما، سرما در سرما بود، الان شده یه چیز عجب غریب. برای اینکه همش دانش روش خرج شده، دانشی که ثروت تولید کرده، قدرت تولید کرده و برای استفاده من منزلت ایجاد کرده. بنابراین ما در این صنایع الحمدلله پیشرفت‌های خوبی داشتیم. اتفاقا صنایع بودن که تحت بدترین تحریم‌ها بودن. یعنی جالب، یعنی نه صنایع اینجوری بودن. یا در صنایع حالا نو یا هایتک اصطلاحاً که خیلی هم صلح‌ها می‌زنن همینا دیگه. خود بحث نانو بیو دوستانم اشاره کردن، خود لیزر، مواد خاصی که برای صنایع خاص استفاده میشه. حالا اینا خیلی آمار شما نداریم، دوستان باید بیان توضیح بدن. این چیزی کمی نبوده. من آخرین جمله رو بگم. من قرار اشاره کردم خدمت شما. اثبات کارآمدی نظام درمان سلامت در همین چند روز اخیر، تو یک دو ماه اخیر، ثابت کرد که جرمش نرم افزاری چه کارهایی میتونه انجام بده، چه کارهایی کرده که باید واقعا پشتش بذاریم، بودجه بذاریم کنه. من توضیح خواهم داد چه مشکلی الان ما داریم. و این رو در واقع به صورت واقعی در زندگی مردم وارد کنیم، فقط در آزمایشگاه و در کلاس درس و در کارگاه های دانشجویی یا دانشگاهی نباشه. حالا من در قسمت بعدی توضیح خواهم داد.
آقای دکتر رضا مهدی عزیز، خب آقای دکتر نوروزی در خدمت شما هستیم. شما در ارتباط با این بحث معرفی جنبش نرم افزاری صحبتی دارید تکمیلی در ارتباط با صحبت‌های آقای دکتر مهدی؟ اگر چنانچ صحبت
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بینستین دوباره عرض وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم. من در لابلای فرمایشات استادمون آقای دکتر مهدی به ذهنم این کلید واژه می‌رسید. میگفتم اگر به من نمیگفتن که در مورد جنبش نرم افزاری داره صحبت میشه، یه تیتر برای این حرفا بزن، تیتر دیگری انتخاب میکردم. میگفتم جنبش علم و فناوری. نرم افزار من تو ذهنم نمی اینا مد نظر باشه، اصلا کلا چیز دیگری میبینم. اساسا نرم افزار رو تو لایه های ایده و فکر سازی و تمدن سازی و اینها بیشتر نزدیک به ذهنم هست و احساسم اینه که وقتی از مقام معظم رهبری 20 سال پیش این واژه رو به کار بردن، یه نکته داخل هلاله به قولی عرض کنم، مقام معظم رهبری غیر از این که رهبر بسیار فوق‌العاده‌ای هست، اندیشه ورز، حکیم، اینا همه سرجه سلطان خلق واژه های معنادار اقتدار آفرینه. یعنی این کمتر کسی به این میپردازه که این واژه 20 سال پیش هنوزم فهم نشده، ما هنوزم اختشاش مفهومی روش داریم. یعنی الان اون چیزی که من ادراک میکنم با اون چیزی که آقای دکتر بیان فرمودن، من احساسم اینه که اون چیزی که آقای دکتر فرمودن تو بحث محصوله، یعنی پروداکت واقعیه. بعد الان سوالم
خروجی های این
ارزم همینه. مثلا فرض بکنید الان من ایران نبودم، اصلا اینجا جمهوری اسلامی ایرانم نبود، انقلابم نشده بود، همین اتفاقات و دوره رژیم پهلوی هم شده بود که ما جلو بودیم. اون ما این واژه چه معنایی داره تو هندسه معرفت انقلاب اسلامی؟ چه برام خب اگر اون موقع من پابلیشای علمیم به 50,000 تا تو سال میرسید که من فکر نمی کنم مثلا خیلی هم دور از دسترس بود. اون موقع ما اول منطقه تو خیلی چیزا بودیم. اینجوری نیست که ما از تمدنمون دست کشیده باشیم، نه، بله ما حاکممون آدم جائر و ظالم و اینا فلان، ولی خب مردم همون مردم هن که همون مردم اومدن جلو و همون فرهنگ هم داره. اصل ایده جنبش نرم افزاری تو لایه اراده ملی برای ترسیم نقشه راه آینده برای کل جهانه. من تو ذهنم اینه، ببینید یه لایه فلسفی داریم که قرار نیست خیلی آدم هم توش بیان سینه بزنن، یه تعداد محدودی غرب هم میریم میبینیم کانت بوده، دکارت بوده، هابز بوده، این 4-5 نفر بودن. بعد لایه فرهنگی دور شکل گرفته، مثلا فرض کن معماری تو این لایه دوم، لایه فرهنگ شکل گرفته، کالبد شهری، حالا آقای دکتر سفیری هم تشریف دارن. مثلا اینه، مثلا اون که وقتی من شهر رو نگاه میکنم، الان تو شهر میگم بریم بگردیم، وقتی شهر رو نگاه میکنم این کالبدش چه چیزی به من تلقین میکنه، اینو من میگم نرم افزار. اصلا آجر نیست، این مجموعه جمع جبری آجرها که نیست، این با من داره این نحوه معماری به من یه چیزی تلقین میکنه که من وقتی میرم مسجد یه حالی دارم، وقتی میرم تو خیابون میگردم کاملا حال دیگه ای دارم، اصلا میرم تو ترافیک مجموعه جمع جبری آدمهایی که کنارم اصلا نیستن، چرا این آدم ها تو حج جمع میشن یه جور دیگه میشن، حتی تو ترافیکن یه جور دیگه میشن. اون لایه اصلی نهانش بحث همین نرم افزارشه. چه ایده پشت اینه که باعث میشه من وقتی علم میسازم برای انقلاب اسلامی علم میسازم؟ اینه اصل قصهش اینه. الان بخوام یه خورده عینی تر صحبت بکنم همراه تر با شنوندگان محترم، فرق ریاضی با علوم مهندسی رو ببینید. ریاضی میگه آقا من رگرسیون میگیرم، ریاضی میگه من اینجا کوتانژانت حساب میکنم، تانژانت حساب میکنم، یه چیزایی که ماها نمیفهمیم که این بد. ولی مهندس وقتی میشه مهندس اونجا در مقام داوری، اگه این کوتانژانت و تانژانت نداشت به کارش راه نمیفته. ما تو لایه نرم افزاری داریم میگیم آها شما برو این قسمت رو یه جوری تنظیم بکن متناسب با قرآنت، متناسب با نهج البلاغت، با صحیفه سجادی، متناسب با مبانی اصلی انقلاب اسلامی که انقلاب اسلامی اصلش از دوره حضرت آدم به معنای چیزش بخوایم نگاه بکنیم، تمدنش نگاه بکنیم میشه و این ادامه خواهد داشت. اینجوری اگر علمی ساختیم که تو اون علم ضرر به کسی نزدیم، این خروجی محصول واقعی اون جنبش در واسه باید این باشه. اقتدار داره، مردم تو رفاهن عصبانی نمیشن، تو خیابون مردم دیگه دچار بحران‌های هویتی نمیشن، از خود بیگانگی پیدا نمیکنن. این خروجی‌های این شکلی اگر گزارش شد، من میگم بله، ما تو جنبش نرم افزاری خیلی افتادیم جلو. ولی در بهترین حالت آقای دکتر، من ذهنم این هست که اول ما به این فاجعه نرسیدیم، جنبش نرم افزاری واقعا حادث نشده است. ما در بهترین حالت جنبش علم و فناوری داشتیم، بله. حالا بیایم بگیم ما تو کیومبیک ترکاندیم، بله ترکاندیم. ما تو کوانتوم جزء 8 اصلی جهانیم، ما تو نانو جزء 6، ما تو بایو جزء 10، ما تو انفورمیشن جزء ساختارهای زیرساختهای ارتباطی اطلاعاتی جزء 20، ما تو کاگنیتیو اصلا که جهان خیلی ها در مورد علوم شناختی هیچ اطلاعی ندارم، ما خیلی حرفا رو زدیم رفتیم جو. بله اگه اینو مد نظره، ولی باز اینم که بازی کردن در دامان غربه. من میگم اون کجاست که من وقتی نگاه کردم بفهمم این زیر ساختای اندیشه انقلاب اسلامی است، اونو مقام معظم رهبری مد نظر. چون البته دستاوردهای اینجوری لازم است، البته دستاوردهای اینجوری ضروری است و اگر نباشه تحقیر میشیم تو دنیا، اصلا ما نمیتونیم حرف بزنیم. آدمهای درجه 1 انقلاب اسلامی اگر مثلا میشه آی ایکس و ایگرگ و زد، اینها تو علوم مهندسی هم بالا بودن. مثلا فرمون ما الان مفهوم علامه که خب یه مفهوم دینی الان تلقی میشه، اصلا مفهوم دینی نیست. یعنی این شخص توی هندسه، توی علوم غریبه که بالاترین سطح چیز جفر و ایناست که دیگه ریاضیات وقتی پیشرفته میشه تازه به جفر میرسه. خب تو علوم طب که وقتی پزشکی به حالت حاذق بودن خودش میرسه بهش میگن طرف طبیبه. تو همه اینا هست، قرآن هم بلد، فلسفه هم بلد اینا. بله اگر این شد، این آدم نرم افزاریه. ولی این آدم نرم افزاری هر جا بزنی گل میکنه. ما الان مشکل اصلیمون، من این رو به عنوان یک نگرانی دارم عرض میکنم، نه به عنوان دستاورد، که ما خیلی دیگه داریم تو مهندسی قوی میشیم. ما خیلی دیگه داریم جنون. قرار نبود اینجوری بشه ها. چرا هیچ کسی؟ بله اون دانشجویی که وارد حوزه دانشگاه میشه، حتی حوزه میشه خیلی با سرعت زیادی داره میره، ولی آقا این مسیرش درسته داره میره؟ آقا من یه چیزی بگم برای خودم یه درد سر ایجاد کنم، کسایی که وارد دانشگاه میشن متعهدن به انقلاب یا کسایی که خارج میشن، یه دغدغه نیست؟ چرا اینجوری میشه؟ این چه جنبش نرم افزاریه که من وقتی اینجوری نگاه میکنم احساسم این چیز معکوسیه که داره به ذهنم میرسه.
این دیگه بی‌انصافیه دیگه.
نه بچه‌ها بریم آمار بگیریم، آمار گرفته شده ها رو بریم ببینیم کسانی که در کسانی که وارد دانشگاه میشن احساس من اینه متعهدترن تا کسایی که به عنوان کسی که متعهد به انقلاب اسلامی دارم اینو به عنوان درنگاز.
صحبت شما اینه که یعنی دانشگاه یه مقدار این تعهد رو
نه دارم میگم دانشگاه جهتش درست نیست. دانشگاه باید حل مسئله جامعه بکند، بله باید بکند. حل مسئله صنعت بکند، بله باید بکند. حل مسئله حاکمیت بکند، اصلا باید همین کار را بکند.
حالا حتما آقای دکتر مهدی راجع به صحبت شما در زمان خود بله. صحبت خواهند کرد. بله. خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی عزیز. خب آقای سفیری، خب شما جامعه شناس هستید.
بله.
میدونید که به هر حال یک بخش اعظمی از شنوندگان ما و مردم خوب کشورمون خب جامعه دانشگاهی هم نیستن دیگه، این طبیعی هستش و خیلی خوبم توی کارهای خودشون مهارت دارن، کشاورز هستن، راننده هستن، شغلهای مختلف دارن. صحبتهای آقای دکتر مهدی و آقای دکتر نوروزی بیشتر اون جامعه دانشگاهی و تحصیل کرده رو هدف قرار داد. من میخوام یه مثالی رو بزنم در ارتباط با فرق نرم افزار و سخت افزار. همون کامپیوتری که در بیشتر خونه ها وجود داره یا همون گوشی موبایل هوشمندی که اکثر افراد دارن، ببین خود همون گوشی یا کامپیوتر همون چیزی که به قول آقای دکتر مهدی وزن داره، اون میشه سخت افزار که بیشتر هم الکترونیک هست و از قطعات مختلفی هستش، ولی اون اپلیکیشن ها، اپ ها و اون برحال سیستم عاملی که توی کامپیوتر هستن و خدمت شما عرض کنیم و توی گوشی هست، اون نرم افزار محسوب میشه. امروزه به قدری اینها دو تا شاخه جدا از هم شدن که هیچ کدوم جرأت نمی کنن وارد بشن. مثلا کسی که تولید کننده سخت افزار و قطعات بزرگم هست جرأت نمی کنه وارد نرم افزار بشه، و اگر چنانچه وارد هم میشه خیلی حرف برای گفتن نداره. البته میبینیم در بعضی قسمت ها سعی کردن که به هر حال از این فرصت هم استفاده کنن، اما خیلی حرف برای گفتن نداشتن. یا مثلا باور میکنید که من خودم یه مدتی چون خارج از کشور بودم، خیلی جالب بود برای من، مثلا وقتی که از ایران رفته بودم اونجا میدیدم که فرض کنید یک کامپیوتر با تمام اون تجهیزاتش و وزنش و سنگینیش و مخلفاتش مثلا $400 بود، یک سیدی نرم افزاری، اون موقع دیگه سیدی جداگانه بودش، یه سیدی نرم افزار مثلا فرض کن ویندوزشونم به همون قیمت بود یا بالاتر بود، حتی من تا $700 هم دیدم، یعنی دو برابر قیمت سخت افزار. حالا جنبش نرم افزاری که واقعا به نظر من هم موضوع خیلی زیبایی هست و مقوله خیلی خوبی هم هست، واقعا به نظر من نرم افزار یک تحولی ایجاد کرده. مثلا شما نمونهش رو در نظر بگیرید، یک راننده ای که ممکن الان شنوندگان ما بعضی هم راننده باشن، در حال مثلا پشت فرمان باشن، ببینید اینها مثلا میتونن با اون سیستم اپ نشانی که ما در کشور تولید کردیم و بومی خودمون هم هست، میتونن ترافیک ها رو مشخص کنن، آدرس ها رو بگیرن، چقدر کار رو راحت کرده. این نرم افزار در همه ابعاد وارد شده، حتی جنگ های ما هم دیگه جنگ های نرم شده. من میخوام ببینم که نظر شما چیه؟ این جنبش چه فرصتهایی رو به ما میده؟ چه تهدیدهایی رو داره؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. از استفاده کردم از نظرات سایر مهمانان، واقعا عالی بود. ببینید وقتی ما میگیم جنبش نرم افزاری، با دو واژه جنبش و نرم افزار مواجه میشیم. ابتدا بهتره یک تعریف تلاش کنیم به یک تعریف مشترکی از این دو واژه برسیم. وقتی کلمه جنبش رو به کار میبریم، فراموش نکنید که جنبش یعنی فراگیری در یک عده کثیری، یعنی یک ایده ای، یک درخواستی در یک ایده کثیری،
و از طرف دیگر یک حرکت. بله. شروع.
بله. کاملا درسته، یعنی ایستایی رو میذاره کنار. بله. به حرکت تبدیل میشه، یعنی ما یک گروه کثیری تصمیم میگیرن که به سمت یک هدف مشترکی حرکت بکنن. در اینجا نرم افزار میتونه معناهای بسیاری پیدا بکنه، و اتفاقا کنار این کلمه هم راحتی میتونه بشینه، هیچ منافاتی با هم نداره. به طور مثال، آیا نرم افزار میتونیم ما ازش تعبیر برنامه‌های کامپیوتری رو داشته باشیم، یا تعبیر تکنیک‌ها یا ایده ها رو داشته باشیم که دوستان فرمودن؟ اما میخوام یک نکته دیگه رو عرض بکنم. من اینجا تعبیری که از نرم افزار دارم یک مقدار فراتر میره، یعنی همون جور که دوستان فرمودن، ببینید نرم افزار اینجا به نظر من یک وقتی کنار این جنبش میشینه، با توجه به اون فرمایشات مقام معظم رهبری و مکانی که اینو فرمودن، یعنی در دانشگاه اینو فرمودن، در واقع به نوعی تأکید بر ایده پروریه، در واقع به نوعی تأکید بر عامه‌سازی علمه، نه به معنای این که ما علم رو سطحش رو بیاریم پایین، بلکه مباحث علمی رو و تعقل رو در جامعه گسترش بدیم. ببینید اینها
شاید هم آیه سفیری عزیز کاربرد علم در زندگی افراد.
بله اصلا ببینید اصلا جز این نبوده. شما ببینید برگردید به تا پیشینه تاریخی ما و تمدن اسلامی، همیشه ما در تمدن اسلامی چند تا شاخصه اصلی داریم. تمدن اسلامیه که میاد دانشگاه و مدرسه میسازه، تمدن اسلامیه که میاد دانشگاه و مدرسه میسازه که در اون گفتگو حاکمه، در اون مباحثه حاکمه. اصلا سر این مباحثه ما گفته مباحث بسیاری در فلسفه اسلامی داریم، مباحثه میکنن، گفتگو میکنن بر سر یک موضوعی. وقتی ما میایم از این زاویه به جنبش نرم افزاری نگاه میکنیم، من این گونه ازش برداشت میکنم: عقلانی شدن جامعه، یعنی ورود عقلانیت به مباحث ما، این گونه است که میشه ازش برداشت کرد. البته همونجور که دوستان هم فرمودن، ببینید فراموش نکنید که یک وقتی یک چنین واژه‌های از طرف مقامات مسئول و عالی رتبه یک کشور بشه، باید برای شاخص‌ها و مواردی رو نوشته بشه که ما بدونیم که واقعاً به کدام سمت داریم حرکت می‌کنیم. واژه‌ها دقیق‌تر تعریف بشه و این وظیفه در واقع همون دانشگاه و کسانی هستش که بعدش میشینن روی این مباحث به طور فکری و تئوریک کار میکنن. اما آن چیزی که تا حالا ازش برداشت شده این بوده که ما در با یک جنبشی مواجه بشیم که بتونیم مباحث رو به سمت عقلانیت ببریم و در جامعه اینو گسترش بدیم و این امکان نداره. امکان نداره بدون ایجاد گفتگو در مورد مسائل